ماجراهای من و مامانم، قسمت ششم. درست پشت در بنگاه برای بار آخر از مامان میپرسم مطمئنی که میخوای خونه رو تعویض کنی یا نه. مامان یقه پالتوشو صاف میکنه و میگه بله بله جناب مفتش، هزار بار این سوالو پرسیدی. و بعد در شیشه مغازه رو باز میکنه و وارد میشیم. توی اولین بنگاه سه تا مرد با سیبیلای یک شکل پرپیمون نشستن و دارن با عصبانیت با هم دیگه بحث میکنن. هر سه اونقدر گرم حرف زدن که اصلا متوجه ورود ما نمیشن. من و مامان میشینیم روی مبل راحتی نزدیک در و بی صدا منتظر میمونیم تا شاید بالاخره بین اون همه داد و بلوایی که از میون سیبیل آقایون داره رد و بدل میشه یه علیکی هم به سلام ما برسه. اما دعوا جدی‌تر از این حرفاست و هیچ کس برامون ترم خورد نمیکنه. آهسته بیخ گوش مامان میگم مامان پاشو بریم یه بنگاه دیگه، اینجا هوا پسه. مامان میترا که نگاهش بین سه مرد میچرخه میگه وایسا ببینم کی پول کیو خورده. به نظر من که این عینکی خیلی قالتاقه. نمیدونم بین اون همه داد و بلوا چطور یهو سکوت برقرار میشه و جمله آخر مامان توی فضا تنین میندازه. مردا که هر سه برای یه لحظه ساکت شدن نگاهشون از مامان میگیرن و به هم خیره میشن. بعد مردی که از بقیه چاق‌تره با نگاهی که سوءزن ازش میباره به مرد عینکی چشم میدوزه و میگه دیگه شک ندارم خود نسناست چک و دزدیدی. و بعد توی چشم هم زدن به همراه مرد کچلی که پشت میز روبرو نشسته حمله میکنن سمت مرد عینکی و زیر مشت و لگد میگیرنش. توی این با نفسا چند تا مغازه دار دیگه هم میریزن داخل بنگاه و تلاش میکنن که سیبیلا رو از هم جدا کنن. معرکه ای درست شده که بیا و ببین. من دست مامیترا رو میگیرم و تلاش میکنم از بین جماعت خشم بکشمش بیرون، اما مامان وسط این قیامت با خونسردی ایستاده جلوی یه میز و سرگرم بررسی فایل خونه های اجاره ایه. داد میزنم مامان بیا بریم، میمونیم زیر دست و پا. مامان که انگار تو جهان دیگه ای سیر میکنه داد میزنه خاک بر سرشون، نگاه 60 متر خونه رو نرخ خونه پدرشون زدن. صدامو میارم بالاتر میگم مامان بیا، اگه نیای من میرم. شانس میارم و همین موقع ماشین نیروی انتظامی جلوی در پارک میکنه و مامان با دیدن ماشین پلیس بیخیال فایل میشه و به سمت در خروجی راه میفته. در حالی که پشت سرمون هنوز بازار کتککاری داغه، توی درگاه بنگا مامان رخ به رخ یکی از پلیسا میسته و میگه آقای پلیس اینا همه قالتاقن، یه نگاه به نرخ اجاره هاشون بکنین خودتون میفهمین که باید همشون رو قپونی دستبند بزنین، در مغازه‌شون هم گل بگیرین. مامان هنوز در حال نطق کردنه که دستشو میگیرم و از بنگاه میکشم بیرون. اینقدر اعصابم به هم ریخته است که اصلا حوصله حرف زدن ندارم. قدم اومو تند میکنم سمت ماشین. مامانم دنبالم میاد و همچنان با لحنی کارشناسانه در باب علل تورم کاذب حرف میزنه. توی ماشین که میشینیم مامان میگه برو دست چپ، ته اون خیابونم دوتا بنگاه هست. میگم مامان بی خیال، شما سالی یه بار حواس جابجایی میکنی، هر بارم یه سناریو واسه من میبافی، آخرشم هیچی به هیچی، همینجا که هستی میشینی. مامان صداشو میبره بالا و میگه چرا حالیت نمیشه، من دیگه توان ضبط و ربط کردن آپارتمان بزرگو ندارم، یه نفر آدمم، یه خونه 5 متری هم که باشه بس، همه دو تا اتاق خواب به چه کار من میاد آخه؟ تو که سال تا سال نمیای شب بمونی پیش من، میمونه مهندس فرید جانم، اون بچه‌م که سالی دو سالی اگه بیاد. راستی بهت گفتم فرید داره باز برام دعوت نامه میفرسته، دیشب میگفت مامان تا سال دیگه اقامت تو ردیف میکنم که دیگه کلا میای پیش خودم. آخه بچه که نیست، فرشته است این پسر، جواهر اصلا سال سالاره. البته آدم هیچ وقت از همه چی شانس نمیاره، یه بچه اینجوری فرزند صالح از کار در میاد، ولی خب یه بچه‌هایی هم هستن که زورشون میاد با مادرشون تا سر خیابون برن. فرید فرید فرید، مثل همیشه فرید مهمترین آتوی مامانه برای اینکه منو خل اصلاح کنه. اسم فرید که میاد وسط یا میبینم که رسیدیم جلوی بنگاه دیگه و با مامان داریم آگهیای پشت شیشه رو میخونیم. قیمتا فاجعه است. البته اجاره دادن آپارتمان بزرگتر، کوچ کردن به یه واحد جمع و جور برای مامان میترا میصرفه و اینطوری از ما و تفاوت اجاره ها ماهانه پولی هم توی دستش میمونه. دارم همین حرفا رو با صدای بلند به مامان میگم که در بنگاه باز میشه و آقای کت شلوار پوش اتو کشیده مقابلمون ظاهر میشه. موهای پرپشتش به طرز خوشایند و جورج کلونی واری جوگندمیه و چهرهش خیلی آدم حسابی طور. لبخند کم رنگ میزنه و میگه سرکار خانوما عوامری باشه در خدمتم، لطفا تشریف بیارید داخل. نمیفهمم رفتار کاریزماتیکشه یا بوی تلخ و دلنشین عطرشه که باعث میشه من و مامان بی هیچ حرفی بریم به داخل بنگاه و مثل دو تا شاگرد مدرسه مؤدب بشینیم روی مبل یشمی رنگ روبروی میز. نگاهم روی در دیوار بنگاه میچرخه و دهنم از تعجب کش میاد. دیزاین مغازه بیشتر به سالن ماساژ و مدیتیشن شبیه تا بنگاه. دور تا دور مغازه پر شده از بنگاه سبز و دیوارها با انواع نماد شانس و بخت و انرژی چینی پوشیده شده. عود ملایمی روی میز در حال سوختن و موسیقی بدون کلامی که در حال پخشه آرامش محیط رو هزار بار بیشتر کرده. مرد با همون لبخند افسانه‌ای مقابل ما میسته و میگه سرکار خانوما چای میل دارن یا دم نوش سنبالتی؟ مامان میترا میگه خیلی ممنون، راستش ما دنبال یه واحد اجاره‌ای میگردیم که جورج کلونی حرف مامانو میباره و میگه اون هم به موقعش بانو، افتخار بدین اول یه فنجون چای مهمونه بنده باشین تا بعد البته اگه عجله ندارین. قبل از اینکه مامان حرف بزنه من میگم نه بابا چه عجله‌ای، و بعد با نگاه تند مامان ادامه حرفمو میخورم. جورج لبخند زنان منو نگاه میکنه و میگه کمالی هستم سرکار خانم، از آشناییتون خوشبختم. و قبل از اینکه من فرصت جواب دادن داشته باشم پشت میکنه و میره سمت میز کوچیکی که بساط چای با دقت و سلیقه تمام روش چیده شده. توی ذهنم میگم کمالی کلانی چه شباهتی، کاش اسمش هم یه چیز مایه جورج باشه. اما هرچی فکر میکنم اسمی که شبیه جورج باشه و برام جذاب باشه پیدا نمیکنم. بالاخره جورج با دو فنجون چای میاد سمتمون، از همون پذیرایی میکنه. مامان میترا وقت برداشتن چای میگه چقدر دفترتون قشنگه، اصلا شبیه بونگا نیست. جورج که حالا داره پشت میزش میشینه میگه این شغل نیست که به انسان تشخص میده بانو، این ماییم که به مشاغل هویت میدیم. جملش اینقدر سنگینه که اسم میکنم باید همینجا دراز بکشم و نیم ساعت مدیتیشن کنم که بتونم به جان کلام پی ببرم، اما سنگینی نگاهش باعث میشه که بیخیال عزم جمله بشم و دست با چه لبخند بزنم و چای داغ و هورت بکشم. چای چنان داغه که اسم میکنم یه قاشق مذاب گداخته روی زبونم خالی شده، ولی نگاه جورج که هنوز رومه باعث میشه که چیزی از رنج سوختن رو بروم نیارم. ماما میترا سریع هوشمرده از مشخصات آپارتمان مورد نظرش میگه، اما من اصلا متوجه حرفای مامان نیستم. انگار موجی از هوای گرم آرامش بخش داره از سمت جورج به طرفم میاد، یه چیز مرموزی سگنگ، یه عالمه ارتعاش نامرئی. به خطوط صورتش نگاه میکنم، میفهمم که موز کوچیک بینیش گزیر اینه که کاوچوی بیرون زده و دو تا خط عمیق کنار دهنش شبیه جورج نیست. میفهمم که گوشاش کمی بزرگه و بزرگیش قابل رؤیته. میفهمم که کلا با جورج لااقل 20 مورد اختلاف فاحش داره که میشه تو دو تا تصویر برابر دورشون خط کشید و فرستاد واسه مجله. ولی نگاش، چشماش، آره چشماش و صداش که کوتاه و مختصر داره حرفای مامانو تایید میکنه. توی اون نگاه و توی اون صدای چیز جادویی وجود داره که میتونه ضربان قلبمو برسونه به 1000. من سالهای سالی که صدای قلبمو با گوش غیر مسلح نشنیدم. آخرین بار کی بود؟ خسرو. سال دوم ازدواجمون بود انگار، وقتی که از سفر دو هفتهش برگشت توی فرودگاه. آره اون آخرین بار بود که صدای قلبم اینقدر بلند شد. البته روز محضرم بود، روزی که رفتیم تا طلاقنامه رو امضا کنیم، اون بارم صدای قلبمو شنیدم. صدای زوزه گرگ میداد، صدای زوزه یه گرگ پیر رو به موت. اما حالا قلبم صدای تومبا میده، یه تومبای شاد، سرخوش، پر از زندگی، پر از سرور، پر از آرامش و حال خوب. تو همین فکرام که او جورج برمیگرده سمت من، نگام میکنه و لبخند میزنه. این بچه‌ای که مچشو موقع خرابکاری گرفته باشن، هول میشم و لبخند پتو پهنمو جمع میکنم و نگاهو میدوزم به مامان. نمیدونم چقدر زمان رفته، نمیفهمم مسیر گفتگوشون تا کجا پیش رفته، ولی هر چی هست مامان داره میگه مهندس فرید جانم معتقدن که هر جا به جایی برابر یه آتیش سوزی بس با به خونه خسارت وارد میکنه، ولی من واقعا نیاز به تنوع دارم. بعدم این روزا دیگه امنیت نیست، حتی تو برجا. آقا اخیراً ضبط چند تا ماشین از همسایه‌ها رو تو پارکینگ زدن. من تا الان در خونم رو سه ماه میبستم میرفتم پیش مهندسم، ولی الان دیگه اعتبار نمیکنم زندگیمو ول کنم به امون خدا. حالا شما فرض بفرمایید بزن اقامت بندم جورشه، دیگه بخوام 6 ماه اون وره آب باشم، 6 ماه این وره آب. جورج که هنوز به من خیره است میگه دختر خانم با شما زندگی نمی کنن. مامان زیر چشمی نگاهی به من میکنه و میگه نه خیر، دختر خانم خوش دارن توی آلونک زیر پله تنها با جک و جونورا سر کنن، ولی نیان پیش مادرشون. میخوام یه چیزی بگم که جورج پیش دستی میکنه و میگه دنیای امروز دنیای تنهایی بانو، کاریش هم نمیشه کرد. این جملم اینقدر سنگینه که میشه واسش 40 روز چله نشست و مراقبه کرد. جورج بلند میشه و میره پشت میزش، توی دفترش یه چیزایی یادداشت میکنه و میگه بنده با مواردی که موجوده هماهنگ میکنم و خدمتتون خبر میدم، فقط جسارتاً یه شماره تلفن نمیذارم حرفش تموم شه. تون میگم آقا یادداشت کنین 0912. مامیترا حرفمو میبره و میگه وا تو شماره میدی؟ میگم بله، خب من از شما آنکالترم. جورج شماره رو مینویسه و بعد با دو تا کارت ویزیت میاد سمت ما. کارتش هم بوی عطر میده، کارتش هم پر از امواج مرموز نامرئیه، کارتش هم میتونه صدای ضربان قلبمو برسونه به 1000. از این لحظه به بعد دیگه همش روی هوام. با مامان حرف میزنم ولی حتی یک کلمه از اون حرفام یادم نمیمونه. مغزم پر از نگاه جورج و صداش و لبخندش و اون بامبای سبز تازه. 2 روز بعد همش توی خلأ میگذره، مدام چشمم به تلفنی که زنگ بزنه. شمارهشو سیو میکنم، میرم توی تلگرام عکسشو پیدا میکنم. حالا اون نگاه و لبخند لعنتی هر لحظه جلوی چشممه. روزی 10 بار زنگ میزنم به مامان و بیخودی بهش فشار میارم که دوباره بریم بونگا و بیشتر بسپاریم برای خونه. مامان از دستم کلافه شده و غر میزنه که دست از سرش بردارم. روز سوم بالاخره طاقتم تاق میشه و دلو میزنم به دریا و شمارهشو میگیرم. بوق 4 که میخوره گوشیو برمیداره و میگه بفرمایید. ضربان قلبم به اندازه صفرای پولای اختلاسی بالا رفته و دیگه قابل شمردن نیست. فقط میدونم که دستام یخ کرده، همه بدنم داره میلرزه. میگم سلام و خودم معرفی میکنم. حال احوال به سبک خودش ادبی و سنگینه. من بلد نیستم این شکلی از کلمه ها استفاده کنم و احساس حماقت بهم دست میده و بالاخره میگم ببخشید، برای مامانم خونه پیدا کردین؟ اینو که میپرسم لحظه‌ای سکوت میکنه و بعد میگه راستش نتونستم، نه اینکه مورد مناسبی وجود نداشته باشه، من نتونستم. مثل احمقا میپرسم ای چرا نتونستین؟ خب مکسی میکنه و میگه راستش اون روز که شما تشریف آورده اینجا من نمیدونم چطور باید بگم، ولی من دیگه خودم نیستم خانم، فکر میکنم که عاشق شدم. این جمله آخر دیگه اینقدر سنگینه که حس میکنم برای هضمش باید برم کلن سر به بیابون بذارم. میخوام بگم منم عاشق شدم، حالا برنامه چیه؟ چه خاکی باید تو سرمون بکنیم به عنوان دوتا عاشق؟ ولی اینقدر ضربان قلبم بالاست که نفسم بالا نمیاد حرف بزنم. یه لحظه سکوت میشه و بعد اون میگه ببخشید، خواهش میکنم جسارت منو ببخشید، ولی عشقی که دست خود آدم نیست، ماهیتاً که گناه نیست. البته که ابرازش شاید جسارت باشه، ولی همه جونم رو جمع میکنم میگم ولی چی؟ آهی میکشه و میگه من تصمیم دارم از مادرتون خواستگاری کنم. گوشام سوت میکشن، یه سوت تیز و بلند مثل سوت هواپیمایی در حال تیکاف. باقی حرفاشو دیگه جویده میشنوم، فقط میفهمم که در نگاه اول دلش برای مامان لرزیده و انگار که فرشته خواب و رویاشو یهو جلوی چشماش مجسم دیده. میفهمم که من باید خبر این عشق و خواستگاری رو به گوش مامان برسونم. تلفنو که قطع میکنم بازم صدای کوبش قلبمو میشنوم، دوباره صدای زوزه گرگ پیر توی تمام تنمه. قصر افتان و خیزان میرم پیش مامان، رنگ به صورت ندارم. مردی که عاشقش بودم ممکنه پدرم باشه و این واقعا احمقانه است. مامان میترا تا منو میبینه میگه چته باز چرا شکل میت شدی؟ میدونم که این سخت ترین دیالوگ عمرم خواهد بود. نفسی تازه میکنم و میگم مامان برات خواستگار پیدا شده، همون آقای بنگاهی بود که رفتیم، اون بهم گفتش که عاشق شما شده، میخواد باهات ازدواج کنه. گفت بهت بگم برای رسیدن بهت هر شرطی رو میپذیره، چون شما تجسم همه رویاهاش هستی. حالا من باید برم بهش جواب پس بدم. مامان رو ترش میکنه و میگه اه غلط کرده مرتی که قالطاق پدر سوخته، همشون همینن، همچین که میبینن آدم یه کف دست خونه داره دندون تیز میکنن که هر کلکی شده سوار کنن مال آدم از چنگش در بیارن. خیلی کردم با دست کورا طرفن نکبتای در به در. حالا دختر تو از ترس شوهر کردن من این یرقانی یا زردوزار شدی؟ نترس بچه، تا حالا بونگا نبوده که من پا بذارم و خواستگار برام پیدا نشه. اینا همه شگردشونه، کله پدر همشون. اصلا از خیلی این خونه عوض کردنم گذشتم، همینجا بمونم بهتر از اینه که بشم اسیر دست این شامورتی بازای هزار رنگ. با ناباوری میگم یعنی مامان جوابت به جورج منفیه؟ میگه خاک بر سرش مرده که گنده بک با اون اسم گذاشتنش، از اون موی سفیدش خجالت نکشید اسم خودشو گذاشته جورج خاله زنک. اه 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 حالم به هم خورد. خدا پدرتو بیامرزه که تو همه دنیا اگه یه مرد بود واسه من، اونم همون بابای تو بود. مثل فنر از جا میپرم و بغلش میکنم، داد میزنه دختر لپمو فشار نده، این چربی واموندر تازه تزریق کردم الان صورتم میترکه. اما صداش بین صدای بوسای محکم آبدار من گم میشه، کم کم هر دو با هم میزنیم زیر خنده و اونقدر میخندیم که خونه از صدای خنده هامون پر بشه.